سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. سقوط یک طیاره مسافربری در ولایت غزنی، عدم رسیدگی لازم حکومت به قضایای تلفات افراد ملکی در افغانستان و ده ها افغان در یک شهر چین که از ویروس کرونا متاثر شده است گیر ماندند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید هیچ کدام طیاره ملکی داخلی یا خارجی در غزنی سقوط نکرده است. با آغاز امروز کمپاین واکسین پولیو در افغانستان، طالبان مانع واکسین خانه به خانه در سر پل شدند. شمار جانباختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسید و سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان شده است. مشروع اخبار. اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید سقوط کدام طیاره غیر نظامی در غزنی را تایید نمی کند. علی سینا سخنگوی این اداره گزارش های قبلی را که گفتند یک طیاره شرکت هوایی آریانا سقوط کرده است رد نمود.
تا حال معلوم شده که طیاره مسافربری و یا طیاره ملکی سقوط نکرده و خبرهایی که در رسانه ها نشر شده بود با گفتی که طیاره آریانا سقوط کرده ایره ما رد میکنیم.
میرویس میرزکوال سرپرست شرکت هوایی آریانا نیز به رادیو آزادی گفت تا این لحظه هیچ طیاره آریانا سقوط نکرده است. قبل از این والی غزنی وحیدالله کلیمزهی به رادیو آزادی گفته بود که یک طیاره مسافربری حوالی 1:20 بعد از ظهر امروز در قریه صدوخیل ولسوالی دیک این ولایت سقوط کرده است. گزارش های اولی گفته بود که این طیاره مربوط شرکت هوایی دولتی آریانا است. والی غزنی گفت که طیاره در منطقه ناامن سقوط کرده و نیروهای دولتی سعی دارند خود را به محل حادثه برسانند. جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 30 ولایت این کشور امروز آغاز شد. میرجان راسخ مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا در جریان این کمپاین 9,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند.
کمپاین واکسین سرتاسری پولیو یا فلج اطفال امروز دوشنبه آغاز شد و تا روز جمعه هفته ادامه پیدا میکنه. این کمپاین در 30 ولایت افغانستان تطبیق میشه، بجز از ولایت بامیان، دایکندی، غور و بادغیس، چون در اینجا هوا سرد است و برف وجود داره و این 4 ولایت در کمپاین های بعدی شامل خواهد بود.
از سوی دیگر طالبان در ولایت سرپل مانع تطبیق واکسین خانه به خانه شدند. دکتر نوراحمد اساقزی رئیس صحت عامه سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که 58,000 طفل در ساحات کنترل گروه طالبان در این ولایت از واکسین پولیو میمانند. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در سال گذشته میلادی 29 واقعه مثبت بیماری پولیو در این کشور ثبت شده بود. 5 تن از نیروهای امنیتی شب گذشته از زندان طالبان در ولسوالی اوبه هرات فرار کردند. محمد رفیق الکوزی قماندان امنیه این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 3 سرباز پلیس محلی، 1 افسر پلیس ملی و 1 سرباز پلیس ملی می باشند. او می گوید نیروهای پلیس به همکاری این افراد زندان طالبان در این ولسوالی را تخریب کردند. آقای الکوزی می افزاید که آنان از یک ماه به این سو برنامه رها ساختن این افراد از زندان طالبان را روی دست داشتند. او میگوید که این افراد 4 ماه نزد طالبان محبوس بودند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار جانباختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسیده و بیش از 2700 نفر دیگر به این ویروس مبتلا شدند. ما شاووی وزیر صحت چین امروز گفت که کشورش در وضعیت بسیار حساس قرار دارد و به نظر می رسد توانایی انتشار ویروس در حال افزایش است. او همچنین گفته که محدودیت های مسافرتی و دیگر اقدام ها باید با بیشترین سرعت و کمترین هزینه نتیجه بدهند. ویروس کرونا به تایلند، استرالیا، ایالات متحده، کانادا و فرانسه نیز سرایت کرده است. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان شد. این سازمان میگوید منظور پشتین که از حق آزادی بیان و گردهمایی مسالمت آمیز استفاده میکند به موجب بازداشت شده است. پلیس پاکستان منظور پشتین را شب گذشته از یک خانه در پشاور بازداشت کرده است. این فعال حقوق مدنی از ارتباط مظنون اردوی پاکستان با گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا سخت انتقاد کرده است و بعد از آن بازداشت شد که به ارتباط گردهمایی بزرگ 12 جنوری در بنو علیه او نزد پلیس یک قضیه درج شد. محسن داور، یکی دیگر از رهبران این جنبش و عضو پارلمان، در واکنش خود نوشته که آقای پشتین به خاطر بازداشت شده تا در برابر دادخواهی که به گونه مسالمت آمیز و دموکراتیک داشت مجازات شود. آقای داور در پیام توییتر خود نوشت که بازداشت وی عزم ما را راسختر می سازد. جنبش تحفظ پشتون 2 پیش در مناطقی که اردوی پاکستان عملیات داشت تأسیس شد. و مقامات قزاقستان به خاطر طوفان و برفباری سنگین در پایتخت نورسلطان حالت اضطرار اعلان کردند. رفت و آمد وسایل نقلیه در پایتخت قطع شده و همه مکاتب هم امروز تعطیل شدند. جنیس احمد جانوف، سخنگوی میدان هوایی بین‌المللی نورسلطان، به خبرنگاران گفت که پروازها تا مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآورده شده است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در شریان برنامه می شنوید. سقوط یک طیاره نظامی در ولایت غزنی.
اصلا همی یک شایعه کاملا دروغ است، ردش می کنیم، ولی طیاره ملکی که ما و مربوط ما میشه و در حدی صلاحیت ماست، ما از او هیچ نوع اطلاعی نداریم و هیچ حادثه صورت از بخش ملکی نگرفته.
عدم رسیدگی لازم حکومت به قضایای تلفات افراد ملکی در افغانستان.
در 2001 کال نا ترنند گره پوری دی بلکی تلفات تو یو عبل تا هم فزاده دور کرد شوی گلابین هم تا ده چه ورستر بلی تلفات تو کچا بخپور تزی زکا دی پختن سوک دشتا.
خبرهای خوش به جوانان ولایت جوزجان هم خواهیم داشت.
حال نقنامه‌ای که از طرف ریاست شهروالی به حساب پخش شده، ما خیلی ها خوش هستیم. امید است که نرخ همچو آرایش ها، آرایشگاه ها از این هم پایین تر برن.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها لحظات پیش شنیدین، بر اساس گزارش‌ها از ولایت غزنی یک طیاره ساعت پیش در اطراف ولسوالی دیگری ولایت سقوط کرد. قبلا گفته شده بود که طیاره مربوط شرکت هوایی آریانا بود، ولی مسئولین آریانا این خبر را رد کردند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که هیچ طیاره ملکی داخلی یا خارجی در افغانستان سقوط نکرده. جواد وهاب زاده، معین عملیاتی و سرپرست ریاست میدان هوایی بین المللی کابل، گفته که گزارش های نشر شده در این باره بی اساس و نادرست هستند. این در حالی است که مقامات محلی در غزنی سقوط یک طیاره را در این ولایت تایید کردند، اما در این باره جزئیات بیشتر ندارند. راتب نوری، خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل، از اون جزئیات بیشتر داره. آقای نوری سلام به شما، با فرمایین جزئیات بدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. گفتنیست که به تازگی یکی از منابع در حکومت افغانستان بر ما تایید کرده که طیاره‌ای که در ولایت غزنی سقوط کرده مربوط به طیاره‌های نظامی است و همچنان که اداره هوانوردی ملکی افغانستان گزارش‌های پخش شده درباره سقوط یک طیاره مسافربری را در ولسوالی دیک غزنی رد کرده بود. بنابراین این منبع حکومت افغانستان برای ما تایید کرده که این طیاره نظامی است. پیش از این ویدالا کلیمزای والی غزنی پس از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت که یک طیاره در منطقه صدوخیل ولسوالی دیک غزنی سقوط کرده. گزارش‌های درباره سقوط یک طیاره شرکت هوایی آریانا پخش شدند که گویا این طیاره از هرات به کابل می‌رفته است. اما اکنون جواد وهاب‌زاده، معین عملیاتی و سرپرست ریاست میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به رادیو آزادی می‌گوید که بر بنیاد اطلاعات آنان هیچ طیاره ملکی داخلی و خارجی در افغانستان سقوط نکرده است.
اصلا همین یک شایعه است، کاملا دروغ است، ردش میکنیم، ولی طیاره ملکی که ما و مربوط ما میشه و در حدی صلاحیت ماست، ما از او هیچ نوع اطلاعی نداریم و هیچ حادثه صورت از بخش ملکی نگرفته.
در همین حال مسئولان شرکت هوایی آریانا افغان میگویند که هیچ طیاره این شرکت سقوط نکرده است. میرویس میرزاکوال، سرپرست این شرکت، برای رادیو آزادی میگوید که دو طیاره این شرکت هنگام پخش گزارش ها از هرات به کابل و به دهلی نو در پرواز بودند و گزارش ها هیچ اساسی نداشتند.
امروز ما از طریق رسانه های صوتی و تصویری خبر شدیم که گویا خدای نخواسته کنند طیاره شرکت هوایی آریانا سقوط کرده. نه خیر، بعد از او نظر به معلومات تکنیکی و عملیاتی ما که تیم ما جمع شدند، تمام طیارات را معلومات گرفتیم، هیچ طیاره آریانا در هیچ جای سقوط نکرده.
گفته نیست که فرمانده میدان هوایی هرات نیز به خبرنگار رادیو آزادی اظهارات همسانی در پیوند با پروازهای طیاره‌های شرکت آریانا داشته است. این در حالی است که مقام‌های محلی غزنی در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که ساعت 1:20 پس از چاشت امروز یک طیاره به علت مشکلات تکنیکی در ولسوالی دهیک غزنی سقوط کرده است. سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفته است که این طیاره در بخش‌های زیر اداره طالبان و دور از دسترس نیروهای امنیتی افغان سقوط کرده است. برای زرگونه جان،
با تشکر از شما آقای نوری.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان حقوق بشر افغانستان گفته که حکومت تا حال برق قضایای تلفات افراد ملکی رسیدگی لازم نکرده. این سازمان انتقاد کرده که عدم مجازات عاملین تلفات افراد ملکی باعث شده تا ارقام تلفات غیر نظامی در افغانستان بیشتر شود. این در حال است که در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر آمده که تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال 2019 بر اولین بار میزان تلفات غیر نظامی ها در حملات نیروهای امنیتی افغان و امریکایی بیشتر از تلفات بوده که طالبان بر غیر نظامیان وارد کردند. شنونده عزیزی، در حال است که وزارت دفاع افغانستان گفته که یک هیئت برای بررسی گزارش ها در مورد کشته شدن غیر نظامی ها در یک عملیات هوایی در ولایت بلخ به محل میفرسته. این اظهارات وزارت دفاع بعد از او صورت گرفت که مقامات در ولایت بلخ گفتند که در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی بلخ دست کم 7 غیر نظامی کشته شدند. این رویداد که به گفته مردم محل ناوقت روز شنبه رخ داد، دیروز یک شنبه باعث اعتراضات صدها تن در مقابل دفتر ولسوال بلخ شد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شنونده عزیز، از ویروس کشنده کرونا در چین حتماً از رادیوی آزادی شنیدین. ده ها مواصل افغان در شهر ووهان چین، جایی که ویروس کرونا و شتا فریده، گیر ماندن. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، در مورد وضعیت مواصلین افغان در ووهان و دیگر شهرهای چین ابراز نگرانی کرده. همکارم ستار فروغ با مشعل جمالزی، یکی از این مواصلین در شهر ووهان، از طریق تلفن صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که به سبب شیوع ویروس کشنده کرونا تا چی حد نگران هستند؟
ما روز نگرانی خیلی زیاد داریم، چون این ویروس که از قسم ویروس است که خیلی با علائم خیلی سادگی از یک انسان به انسان دیگر انتقال می‌یابد. تنها با دیدن یک چشم به انسان دیگر، کسی که این ویروس را داشته باشد، تنها با دیدن چشم از یک انسان به دیگر انسان انتقال می‌شود ویروس. و خیلی تمام شهر کارانتین شده، هیچ کسی بیرون رفتن نمیتونه، تمام ساحات بند و شهر همش وحشت زده است، همگی از ترس بیرون بازم رفتن نمیتونن که بازم کسی را نبینیم یا کدام چیزی نه دیگه نباشه، همگی در متاقایشان یک اشت روز بیده. این تو
این وضعیت چی مشکلات را به شما ایجاد کرده؟
این وضعیت به ما مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده، یک مشکلات روحی، دوم مشکلات زندگی و سوم مشکلات واقعا قسم مشکلات است که یکم کشور بیگانه است و دوم در تمام زندگی ما را کارانتین شدیم، حتی از اتاقهای خود بیرون رفتن نمیتونیم از ترس، اگر ما بیرون بریم میگیم کسی دیگر مریض نباشه چه این ویروس با ما انتقال نشه.
در مجموع چند محصل افغان در شهر ووهان چین سرگرم تحصیل هستند؟
به تعداد 45 یا 50 هستند به همراه 4 فامیل.
آیا در میان محصلین کسی به ویروس کرونا دچار شده؟
تا حالا خود در بین محصلین کسی دچار ویروس نشده، ولی همشان خیلی ترسیده و روحشان روحان خیلی نارام هستند و خیلی وحشت زده شدن، همشون چون وضعیت که است خیلی تمام خارجی ها را خیلی وضعیتشان از روحان نارام ساختن.
آیا شما با سفارت افغانستان در پکینگ تماس گرفته اید؟ اقدام بعدی چی خواهد بود؟
ما با سفارت افغانستان در بیجینگ تماس گرفتیم و تماس گرفتیم و به ما گفته شده که اقدامات لازم صورت میگیرد، ولی تا حالی که ما منتظر اقدام تناقض که ما خواهشمند هستیم و میخواییم که از شهری که ووهان است از این انتقال یکیم به ساحه امن، چون شهر ووهان سرمنشه ویروس از شهر ووهان شده و خیلی زیادتر قضیه همش در شهر ووهان است و ما من خواست را میخواییم که از شهر ووهان به ساحه امن انتقال یابیم.
تا فعلا اقدامات عملی در این زمینه اتخاذ نشده؟
تا حال انتقال عملی نشده، ولی گفته شده دیگر ببینیم که چی وقت عملی میشه، ولی تا حال عملی نشده.
خواست شما مشخصا از مقام ها در کابل چی است؟
شخص خواست های مسئولین افغان از شهر ووهان، از افغانها و تمام مقام های بلندرتبه، فقط ما یک خواهش داریم که ما را نمیخواییم که یعنی جانهای خود از دست بدیم، به شهر دیگه انتقال بده تا یک شهر آرام باشه.
مشعل جمالزی یک محصل افغان در شهر ووهان چین بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان امسال 5 میلیون افغانی در بودجه ملی بر نوسازی و بازسازی اماکن مذهبی هندو و سیک های افغان اختصاص داده. سنت پال سینگ خالصه، مشاور رئیس جمهور در امور اهل هنود و سیک های افغان، بر رادیو آزادی گفت که این پول از بودجه ملی هزینه میشه. آقای خالصه گفت که پیش از این حکومت 20 میلیون افغانی در بودجه سال 1398 به همین هدف اختصاص داده بود. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
سکه ها و هندوهای افغانستان، اقلیت های مذهبی با آرزوهای بلند برای آینده این کشور، میگویند روز تا روز به زندگی در افغانستان امیدوار می شوند. اینجا را زادگاه پدران و خانه نسل‌های آینده خود می خوانند. سنت پال سنگ خالصه، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور هندوها و سکها، بر رادیو زودی می گوید بودجه‌ای که در سال آینده برای بازسازی و نوسازی مکانهای مذهبی و عبادتگاه های هندوها و سکها از بودجه ملی هزینه می شود 5 میلیون افغانی است.
ما تشکری میکنیم از حکومت، کم نظر فکر نکردن، ما رو از این وطن دانستن، این پیسه را به ما از طریق پارلمان بودجه پا شد. خوشبختانه که در این دو دوره شده که ما به پارلمان رای یافتیم، یک نماینده ما نرندر سینگ خالصه که در عضو ولسی جلگه هست، در بودجه 1398 مبلغ 20 میلیون افغانی خاص گرفته بود که خوشبختانه پیسه را ما مصرف کردیم در ولایت ننگرهار و 17 میلیون و افلک افغانی دیگر که از طرف رئیس جمهور هدایت داده بود، او را ما دمو در شهر جلال‌آباد که برنامه در امسال گرنان دربار در خوشبختانه در بودجه سال 1399 مبلغ 50 میلیون افغانی اختصاص داده شد برای اماکن مذهبی در ولایات است، در کابل است، یا باید جور شود، آماده شود.
این اقلیت‌های مذهبی در ولایت‌های کابل، غزنی، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندز و بغلان زندگی می‌کنند و در حال حاضر در سراسر کشور 63 عبادتگاه بعد در امثال دارند که از این میان 6 عبادتگاهان در کابل موقعیت دارد. آقای خلاصه می‌گوید بسیاری از این عبادتگاه‌ها در زمان حاکمیت طالبان ویران شدند و شمار از آنها هم سال‌های زیادی می‌شود که بازسازی نشدند. به گفته او برخی از عبادتگاه‌های این اقلیت‌های مذهبی در حال حاضر به عنوان آبدهای تاریخی ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز است که نیاز به بازسازی دارند. او میگوید حکومت افغانستان نخستین قدم‌ها را در اختصاص دادن بودجه برای ساخت و ساز مکان‌های مذهبی و عبادتگاه‌های هندوها و سکها در سال 1398 خورشیدی برداشت. با راه یافتن نرندرسنگ خالصه نماینده هندوها و سکها در ولسی جرگه توجه حکومت به این اقلیت‌ها بیشتر شده است. حالا اختصاص بودجه 50 میلیون افغانی برای ساخت ساز مکان‌های مذهبی و عبادتگاه‌های این اقلیت‌های افغانستان به امیدواری آنان نسبت به آینده افغانستان افزوده است. سندیپ سنگ، پسر جوانی در درمسال کارتی پروان، میگوید هنگام عبادت برای امنیت افغانستان و آرامش دیگر شهروندان افغانستان دعا می‌خوانند و آرزوهای روزهایی را دارد که کودکان آنان تحصیل کنند و برای این کشور خدمت.
ما تشکر میکنیم از دولت که به ما کمک کردن و دیگر در نسلای کونه ما که بودن کل شدت طالبا یا کل شکست بود بربا شده بود تبا شده بود بین افته بود.
در حمله انتحاری سال گذشته در ننگرهار که در آن 20 غیر نظامی به شمول اوتار سنگ نامزد پیشین ولسی جرگه حوزه انتخاباتی هندوها و سکها کشته شدند، 10 تن از قربانیان هندو و سک نیز شامل بودند. پس از این رویداد 11 تن از اعضای خانواده‌های هندوها و سکها که بستگان خود را در این رویداد از دست داده بودند افغانستان را ترک و به کانادا و هند رفتند. این خانواده‌ها با امکانات شخصی و به هیچ شرایط به آن کشورها سفر کردند و اکنون مشاور رئیس جمهور در امور هندوها و سکهای افغانستان میگوید پس از این برنامه‌ای برای برون شدن این اقلیت‌های مذهبی از افغانستان وجود ندارد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. الهم خبر خوش به جوانایی که ولایت جوزجان، مسئولین در این ولایت محدودیت های را در بخش مصرف در عروسی ها وارد کردن. مثلا قیمت آرایش یک عروس نمیتونه بیشتر از 5000 افغانی باشه. این در حال است که بعض آرایشگاه ها در نقاط مختلف افغانستان تا حدود 15000 افغانی یا بیشتر از آرایش عروس میگیرن و از 15000 رنگ در روی عروس استفاده می کنن و عروس بیچاره را. به هر صورت توجه کنین به گزارش از جوزجان. اکرام کرم، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، جزئیات دارم.
احمد جاوید کیوان، شهردار میمنه، میگوید این تصمیم بر اساس درخواست مردم اتخاذ شده است. با گفته او پیش از این شکایت های زیادی نسبت به هزینه بالای عروسی مطرح شده. بخشی از این محدودیت مربوط به هزینه آرایش عروس است. در نرخنامه رسمی که شهرداری میمنه پخش کرده، مخارج آرایش عروس ها بین 2 تا 5 هزار افغانی تعیین شده است. آقای کیوان میگوید این تصمیم با مشورت نهادهای مختلف اتخاذ شده است.
یک عروس میایه، معادیش معالت عادی که برای یک کالا میخواستن اینا آرایش بکنن، اما 2000 افغانی است. اگر کمی نظر به فرمایش عروس کمی زیاد زحمت میکشن 3000. بالاخره او زحمتی که بالای 5000 کشیده میشه، او یعنی 1-3-4 لباس را عروس تبدیل میکنه. در این حال اما از لحاظ فرمایشان به ما های کلاس میگن یا بلندترین شیوه را برشان بگن، اینا آرایش بین مخ در یک اقتام پیشینه 15000 افغانی کاهش آوردن برای نرخ از این چیز.
به گفته شهردار میمنه پیش از این یک عروض برای آرایش خود تا 20,000 افغانی مصرف میکرد. افزون بر مخارج عروض ها مقدار پول شیربه ها یا قلین و همچنین تعداد مهمانان جشن عروسی هم بر اساس تصمیم شهرداری و شورای علمای فاریاب مشخص شده است. بر اساس این تصمیم حداکثر شیربه ها 300,000 افغانی و تعداد مهمانان عروسی حداکثر 500 نفر تعیین شده است. به گفته منابع محلی شیربه های عروس ها معمولاً بین 10,000 تا 20,000 دلار و تعداد مهمانان نامحدود. این تصمیم حمایت شماری از مردم را در پی داشته است. شهلا میگوید کاهش مخارج عروسی امر خوبی است.
مگر یک جبری بود به خاطر که آقایانی که میخوان که عروسی بکنن قلین بتن، مصارف هتل بتن، آرایشگاه عروس خانم بتن که 20,000 25,000 شبه، این بسیار مشکل است. در شرایطی که قرار داریم شرایط فقر است اینجا. اما مگی نادار شده، اما مگی بیچاره شده از جنگای دهانداری که در کشور ما جریان داره. این مسائل بسیار برای خصوصا برای بانوا، خصوصا برای جوانایی که غیر مسائل مهم شدن، از این مسائل ما استقبال میکنیم.
معروف همچنان تاکید دارد نرخنامه شهرداری باید اجرا شود.
آرایشگاه می رفت طبعا در حدود 10,000 نهایت 15,000 از او عروس جهت اخذ آرایش چیز می کردن، اخذ می کردن خودی آرایشگاه های زنانه. و حال نرخنامه‌ای که از طرف ریاست شهروالی به حساب پخش شده، ما خیلی ها خوش هستیم. امید است که نرخ همچو آرایش ها آرایشگاه ها از این هم پایین تر بره، و دلیل از این که وضعیت اقتصادی مردم بسیار پایین هستند، مردم نمیتونند که یک عروس را تا حد 10,000 نهایت 15,000 با آرایشگاه بتند و بالاخره آرایش بکنن یاره.
حامیان محدودیت رسمی مخارج عروسی همچنین میگویند طرح کاهش مخارج عروسی باید محدود به شهر میمنه نماند، بلکه در مناطق روستایی ولایت فاریاب هم گسترش یابد. با این حال این تصمیم با واکنش منفی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. منتقدان آن را نوعی مداخله در امور شخصی مردم دانستند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان گفته که در نتیجه تلاش‌های نهادهای مربوط و عملیات فنی که این اداره، از یک موبه طرف آلودگی هوا در کابل کاهش یافته. رئیس اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از اول جدیبه ای طرف 416 ساختمان و تأسیساتی که باعث آلودگی هوا می شدن ارزیابی و از این شماری 136ش مسدود شدن. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید در نتیجه اقدامات برای پاکسازی هوا در ماه جدی و ریزش باران و برف 20 تا 23 درصد گازهای زهری هوای کابل کاهش یافته است. شاه زمان میوندی رئیس این اداره روز دوشنبه در نشست خبری گفت که 4 کمیته عملیات مشترک برای کاهش آلودگی هوای کابل کار کردند و فعالیت آنها تا اکنون ادامه دارد.
در مدت 27 روز گذشته با تعداد 416 با بلند منزلها، شهرک‌ها، داش خشپزی، هتل، حمام و فابریکه مورد نظارت قرار گرفته است که به تعداد 136 باب مسدود گردیده، به تعداد 132 باب اصلاح سیستم شده، 398 وسایل دودزا توقف داده شده است.
مسئولان اداره حفاظت محیط زیست میگویند اندازه گازهای زهرآگین هوای کابل از اندازه تعیین شده بیشتر شده بود که سبب آلودگی هوا، بیماری باشندگان و حتی به مرگ شمار از باشندگان انجامید. وزارت صحت عامه نیز به دنبال این تلاش ها در ماه جدی گفت که بیشتر باشندگان کابل در نتیجه آلودگی هوا به بیماری های تنفسی مبتلا شدند. این وزارت هرچند درباره شمار بیماران تنفسی در نتیجه هوا چیز نگفته بود، اما جان باختن 17 تن در نتیجه این آلودگی را تایید کرده بود. در همین حال شمار از باشندگان کابل تلاش های اداره حفاظت از محیط زیست را در این زمینه بسنده نمی خوانند و می گویند که بارندگی های اخیر تاثیر بیشتر بر کاهش آلودگی های هوا در کابل داشتند. منیر شمس و فرهاد از باشندگان کابل:
متاسفانه تنوز هم هوا آلوده است. اکثرا مردم مشکلات آلودگی هوا را حس می کنند، حتی اطفال مریض می شه.
خصوصا بعضی که دست امریکای شرکتونه دست صحیح تدی چی د تصفیه کول جالی نه لګول.
به گفته اداره حفاظت از محیط زیست، وجود ساختمان های خارج از برنامه ریزی شده شهری، تغییر محلات سبز و شهرک های مسکونی، افزایش نفوس، ناامنی، پناه آوردن هزاران آواره داخلی به شهرها، عدم رعایت محیط زیست و تغییر اقلیم از عوامل عمده آلودگی هوا است.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 عصر است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید سقوط کدام طیاره غیر نظامی در غزنی را تایید نمی کند. علی سینا سخنگوی این اداره گزارش های قبلی را که گفتند یک طیاره شرکت هوایی آریانا سقوط کرده است رد نمود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 30 ولایت این کشور امروز آغاز شد. از سوی دیگر طالبان واکسین خانه به خانه در سرپل را مانع شدند. 5 تن از نیروهای امنیتی شب گذشته از زندان طالبان در ولسوالی اوبه در هرات فرار کردند. شمار جان باختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسید. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان شد و مقامات قزاقستان به خاطر طوفان و برفباری سنگین در پایتخت نورسلطان حالت اضطرار اعلان کردند.
آل هم نوبت می رسه به برنامه های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسند، ترسیدن کودکان چه نقشی در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می‌گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم می‌کند.
روانشناسان میگویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان میترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب میشود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند، اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و میتواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است میگوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقتی می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه، حالا که سگ در جان داماد، حالا که پشک می خوره. بم ترساندن پدر مادر طفل همون ترسو می آید و می ترسه. دیگه همون یک عادت برش می شه. باز وقتی کمک سنشان بالا می شه، مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه، اگر او را یک جای روان کنی، خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا داری اولی روانش کنی، باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که خورترکی باید طفل همون دلیر و مخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی با تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدانن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنند. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشه، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شد و این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
به باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره، کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به موروال عادی که خودش علاقمند هست، در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه. و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن، کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان، هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیت. آقای عظیمی نخست با پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام هستند گفت:
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا ناآگاهی دارین میترسین، یا آگاهی تا نیم کلاس به اصطلاح ناقص است و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسیم. یکی که ما ارادی بعض مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس را یاد میگیرین و بعد از اون میترسیم. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسیم. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر مادر کیک میبینه، یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، من هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادرم میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی هیچ چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه، دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه، سومی که زورش سر تو نمیرسه، چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه، یعنی استی بخوایی نخوایی باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شد دو، ما ارادی میم بخاطر که طفلک ما خواب شوه، بخاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا بدرد میه، مثلا یکان چیزایی که در فلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما من را ترسانده 30 سال میشه، من را با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم است، مار است، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانند؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمند که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خودمی ترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز، که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال هم مارد. اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمن که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و حراسی هستن، حراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواد بود. چون هر قدری که شما محیط رو برش شاد بسازین، فضا رو برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواد داشتیم. شما میفهمین دنیا رو که ساخته و تغییر داده، انسان های بی ترس و ناترس تغییر داده، انسان های ماجراجو، انسان های خلاق، انسان های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنه و میکشه.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدر ها و مادر ها، که اطفالشان نترسن؟
سیب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و آکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما آره یک کتابایش خورده گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه. بنان یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش در فرار است. از امو مش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. مش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگه بچم اینی میره قم هستن. اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از او ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه امی سگه است، این پشکه است، این موشه است، هیچ نیست، سکو سکوی مدرکای کس
چیز
عادی، چیز عادی، سکو سکه لمس کو هیچ مثلا نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببین بچه مثلا دو اتاق برین، کودک دو اونجا بشونین، گروپ با گل کنین، برش بگوین 1 2 3 4، ببین بچه‌م چیز نشود، باز روشن کنین گروپ، دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو رو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع، بگین برش ببینیم ما گرفتیمت بچم، مگم پایین سعی کو هیچ نمیشه، فقط سعی کو با خود صدا من نرسونی، خدا ایزان نکو، خدا ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الا خوکو که باباو می، الا خوکو که بلا می.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام میشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون است.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف میزنیم که چرا کودکان میترسن، ترسیدن کودکان چه نقشی در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنوندگان برنامه از میدان ورزش، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید حسنزاده شما را به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز برای لوای خبرهای ورزشی گزارش داریم از نشست امروز کرکت بورد افغانستان در پیوند با مسابقات آسیا کپ و مسابقات بیستواره کرکت در سال جاری میلادی. در جریان برنامه شما را با زندگی ورزشی جمیل امیری بازیکن تیم فوتسال ولایت کندهار آشنا می‌سازیم.
6 سال پیش در ولایت کندهار جمنازیوم جور شد برای فوتسال. امیالی 4 سال یا 5 سال تجربه فوتسال داره.
اما نخست توجه کنید به خبرهای ورزشی از همکارم فرشتان ندا.
رقابت‌های انتخابی میانه تیم‌های والیبال بانوان هرات آغاز شد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی هرات امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها به هدف گزینش ورزشکاران برتر برای تیم منتخب بانوان هرات راه‌اندازی شده و یک هفته ادامه می‌یابد. با گفته آقای ضیاء در این دور رقابت‌ها 8 تیم والیبال دختران در دو گروه 4 تیمی با هم رقابت می‌کنند. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال بانوان افغانستان در سومین بازیش در برابر ازبکستان مغلوب شد. شمس امینی معاون برنامه‌های فدراسیون فوتبال امروز برای رادیو آزادی گفت در رقابت‌های قهرمانی فوتسال بانوان مرکز آسیا تیم بانوان افغانستان 3-0 در برابر ازبکستان شکست خورد. آقای امینی می‌گوید ملی پوشان کشور در دو بازی قبلیشان در برابر قرغیزستان و ایران هم شکست خورده بودند. تیم ملی فوتسال افغانستان فردا با مساف تیم فوتسال تاجیکستان خواهد رفت. و وسیم خان معاون کرکت بورد پاکستان میگوید اگر تیم هندوستان برای بازی های کپ آسیا با پاکستان نیاید، بازیکنان پاکستانی هم در رقابت های جهانی بیستواره 2021 میلادی با هندوستان حضور نخواهند یافت. وسیم خان امروز در لاهور به رسانه های پاکستانی گفته که آماده است تا این رقابت ها را در فضای کاملا مورد اعتماد برگزار کند. در همین حال کرکت بورد افغانستان میگوید اگر شورای کرکت آسیا فیصله نماید که این کپ در پاکستان برگزار می شود، تیم کرکت افغانستان در این رقابت ها اشتراک خواهد کرد. کرکت بورد هندوستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است، اما به علت تیره بودن روابط دیپلماتیک میان پاکستان و هندوستان، تیم های کرکت این دو کشور تنها در رقابت های جهانی در برابر هم قرار می گیرند. تیم کرکت هند پس از سال 2008 میلادی تا کنون برای بازی های تست با پاکستان سفر نکرده است.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی میشنوید و حال توجه کنید به گزارشی که در مورد نشست خبری امروز کرکت بورد افغانستان آماده کردم. لانس کلوز سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید همه تلاش‌هایش این است تا تیم کرکت این کشور در مسابقات جام آسیا و 20 آوره به نیمه فاینال راه یابد. آقای کلوز امروز در یک نشست خبری در کابل گفت می‌خواهد تا زمینه بازی را برای تیم ملی کرکت افغانستان با تیم‌های بزرگ جهان فراهم سازد.
آرزوی من این است که ما در مسابقات جام آسیا و 20 آوره به پیش برویم و بازی را برنده شویم. شما می‌دانید که این از بزرگترین رویدادهاست. پس تمام تمرکز ما بر این است که بتوانیم در مسابقات جام آسیا و 20 آوره تا نیمه نهایی به پیش برویم، چون این کاملاً یک بازی جداگانه است.
انتظار می رود مسابقات جام آسیا در ماه سپتامبر و 20 آوره در ماه اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود. کرکت بورد افغانستان می گوید تا هنوز مشخص نیست که مسابقات جام آسیا در کدام کشور آسیایی برگزار می شود. اما در همین حال گفت که مسابقات جام جهانی 20 آوره در استرالیا برگزار خواهد شد. لطف‌الله سانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در این نشست خبری گفت برای آمادگی ها برای این مسابقات 5 کمپ تمریناتی در داخل و خارج از کشور را اندازی خواهند شد.
ما در سال جاری 5 کمپ تمریناتی داشته باشیم که از این میان 3 کمپ تمریناتی آن در کابل خواهد بود. در این کمپ ها بیشتر جوانان شرکت خواهند داشت. ما به جوانان موقع می دهیم چون در بازی های 20 آوره بسیار بسیار خوب بازی میکنند. تلاش های ما این خواهد بود که 18 تا 20 بازیکن که اعلام خواهد شد هم بازی 20 آوره را انجام دهند. آنها تنها بازی یک روزه را انجام نمیدهند، حتی در بازی های داخلی در مسابقات اشپگیزه بازی میکنند، چون تمام تمرکز ما بر مسابقات جام آسیا و 20 آوره میباشد.
این در حال است که در این اواخر شمار از علاقمندان کرکت کشور از اندک بودن مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان در سال 2020 میلادی انتقاد کردند. لطف‌الله استانگزای رئیس اجرای کرکت بورد افغانستان میگوید تلاش دارد تا مسابقات کرکت را با تیم‌های بزرگ جهان فراهم سازد، اما با گفته او چالش‌های در فراراه آنان وجود دارند. وی میگوید که با اساس تقسیم اوقات شورای جهانی کرکت که در سال 2017 میلادی آماده شده است، زمان بازی تمام تیم‌های جهان تا سال 2023 مشخص گردیده است.
شورای جهانی کرکت یک برنامه دارد. این برنامه به نام FTP از قبل برای 4 سال آماده می شود و تمام کرکت بودها بر آن توافق می کنند. هم مسابقاتی که توسط یک تیم در یک سال انجام می شود مشخص است. پس مشکل همین جا است که این برنامه ها پیش از پیش آماده شده است و تمام تیم ها بر اساس همین تقسیم اوقات و پیش می روند. با آنها نمی توانند که با تیم های دیگر مسابقه داشته باشند.
اما وای این را گفت که تیم کرکت افغانستان در سال 2021 میلادی 9 بازی سریز با 6 کشور دارد که 6 مسابقه آن از سوی افغانستان میزبانی خواهد شد. با اساس گزارش کرکت بورد افغانستان، تیم ملی کرکت کشور در این سال میلادی با تیم های سریلانکا، امارات متحده عربی، پاکستان، زیمبابوه، نیدرلند و همچنان بنگلادش مسابقات 50 آوره، 20 آوره و تست دو طرفه خواهد داشت. در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی جمیل امیری، بازیکن تیم فوتسال ولایت کندهار آشنا می‌سازند.
نام من جمیل امیری است، ولایت کندهار. امی که علاقمند شدیم از فوتسال 6 سال پیش در ولایت کندهار جمنازیما جور شد. بعض از جمنازیما که جور شد علاقه امونجا جوانا که است زیاد شد بر فوتسال. امی علی 4 سال یا 5 سال تجربه فوتسال داره. پیش از فوتسال فوتبال پیش بردیم، تیم ورتلان اشتراک کردیم، در لیگ برتر افغانستان اشتراک کردیم. پیش از فوتسال شوق از ما فوتبال بود. الان مکمل فوتبال نگذاشتیم، رشته فوتسال پیش میبریم. از فوتبال همین خاطره داریم که در لیگ برتر افغانستان اشتراک کردیم در تیم ورتلان. اولین دفعه بود که ما در فینال رسیدیم، همین خاطره خوبش. در فوتسال در سطح داخلی خود ولایت کندهار اشتراک کردیم، تا از دیگه اجازه اشتراک نکردیم. همی رشته از خوردگی دوست داشتیم و همی خدر علاقمند شدیم که بال بکنیم. خانه پدرشم تشویق کردیم که ما پا دبال یاد بگیریم برای یک جا برسیم. ارزوی از ما همی است که در لسنس درجه اولی فوتسال کوچینگ یاد بگیریم، خوب نتیجه بگیریم. و یا برای جوانا همی است که از مواد مخدر دست بگیره، با ورزش بپونده، با ورزش ادامه بده تا که صحت از اونا سالم شود.
شنوندگان برنامه از میدان ورزش، این بود داشته های برنامه امروز که برایتان گردآوری کرده بودم. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل. بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.